لرمان که فای 203 نصب صفحه 94 26/2 جلسه عصر.
نه پنجشنبه احتمالاً صبح بیفته.
حالا بعدش بس که از پنجشنبه رو اینجوری بذاریم که
79
79 خوبه. خب یه صلواتی بفرستید. الله
سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به دلیل انصداد. مقدمات این انصداد رو خوندیم چون نقدش بودیم. مقدمه اول دلیل انصداد این بود که باب علم و علمی مسدود است. اینو نقد کردیم. بخش باب به ترتیب الان کفاره بگیم، مقدمه اول این بود که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی در شریعت داریم. کفایه این مقدمه ها بود. اینا نقد کردیم، این علم اجمالی داریم، ولی اون علم اجمالی چی میشه؟ بگید اون حل میشه، چون ما یه تعداد زیادی از اینها رو توی روایات و ادله پیدا میکنیم، منحق برگش هم رفهم والا یعلمونه، علم وجود نداریم. پس اون علم اجمالی هست، ولی اون علم اجمالی منحل میشه. اگر فقط همین نقد داشته باشید و بقیه مقدمات رو بپذیرید، ولو انصداد کبیری مثل میرزا قومی نمیشید، ولی انصداد فقیر درست میشه اگه فقط همین درمتون باشه. چون شما از اون علم اجمالی وسیعی که میرزا قومی فرام قائل میشد گریختید، به یه علم اجمالی صغیرتری کوچکتری رسیدید، موقع میشد انصداد صغیر. دقت کردید؟ اما ما مقدمه دوم رو که همون بحث انصداد باب علم و علمی هم هست نپذیرفتیم و در نتیجه انصداد صغیری هم ایجاد نشد. مقدمه دوم که انصداد باب علم و علمی بود گفتیم نسبت به علم درسته، باب علم مسدوده، ولی نسبت به علمی درست نیست، باب علمی مسدود نیست. با موانعی که ما در ظهورات و در حجیت خبر واحد قائل شدیم و خبر موثوق و صدور را حجت کردیم، خبر صغر هم حجت کردیم دیگه، خیلی از اونها ظهوراش هم قبول کردیم، خیلی از اونها رو ما با همین روایت حل میکنیم در فعل. اون مقداری هم که میمونه مقداری نیست که دیگه احتیاط در اون مابقی مستلزم اختلال نظام یا اصل و حرج میشه. بنابراین مقدمه دوم رو هم زدیم، با این زدن دیگه هیچ انسانی قائل نخواهیم بود، نه کبیر و نه صغیر، ولی تمام مقدمات بعدی را بپذیرید. روشنه؟ مقدمه سوم این بود که اهمال شریعت جایز نیست و نمیشود ما در کل شریعت براءت جاری کنیم و ممتثلشون نشویم. گفتیم این حرف درستی؟ ما همینو قبول داریم، اهمال شریعت جایز نیست. یه وقت شما میگید اهمال شریعت جایز نیست چون ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی رو هم منجز میدانیم، هم از مخالفت قطعیش را حرام میدانیم، هم مقابل قطعیش را بگید واجب میدانیم، که مسلکی است که آغازیان ها قائلن و به شیخ هم همین رو نسبت دادن، یکی از تفسیرهای کلام شیخ همینه. یه وقت اینطوری میگید، آخوم میگه ولو ما این رو هم قبول نداشته باشیم، اصلا بحث علم اجمالی هم نباشه، بازم اهمال شریعت جایز نیست. ولو از مطالب قبلم تا اون فهم نمیشد، توی این الگوت این رو باز میکنه که چرا اگر کسی علم اجمالی رو مطلقا منجز میدانست، چه در موافقت چه در مخالفت، خب میتونه بگه اهمال شریعت جایز نیست، چون اصلا با وجود علم اجمالی امکان جریان هست به این مسلک نیست، چه براءت چه بقیه. اما اگر کسی علم اجمالی را مطلقا منجز بگید
نداند،
خب این فرض بود در بعض اطراف علم اجمالی میاد مرتکب میشه، بعض اطراف رو خاطر علم اجمالی کنار میذاره فرض کنید. حالا ارتکاب باقی اطراف چه اشکالی دارد؟ این دیگه مخالفت عملیه قطعیه بگید
نیست.
آخون میگه حتی
چرا مخالفت قطعیه نیست؟
چون همه رو که مرتکب داشته بعض رو به خاطر علم اجمالی گذاشت کنار، یعنی
قطعیش همینه
دیگه، قطعونه که همه رو مرتکب بشه. من بعض اطراف رو گذاشتم کنار، دست نزدم، درسته؟ مرتکب نشدم، باقی اطراف رو اومدم رفتم اصل جاری کردم، درسته؟ بعض اطراف رو کنار گذاشتم، بعض اطراف رو مرتکب شدم. خب خب بعض اطراف یا بعض اطراف رو به خاطر قصر و حرج یا اختلال نظام از فعلیت انداختن، باقی اطراف رفتن مرتکب شدن. اگه علم اجمالی منجز نباشه چرا باقی اطراف اشکال داره؟ آخوند دوتا جواب میده، میگه اصلا علم اجمالی هم نبوده باشه، اونی که باعث میشه ما نتوانیم در باقی احکام و معظم احکام یعنی براعت جاری بکنیم دو چیزه، یکی حکم عقله، یکی هم اجماع. مثلا علم اجماع فرض کنید نبود، یکی حکم عقله که شارع احکامی رو که گذاشته بر اساس مسائل حقوق بگید مفاسد گذاشته، براش اهمیت داشته، مصلحت ملزمه داشته، نمیاد معظم اینها را بگید کنار بذاره. حالا یکی دوتا تعداد محدودی ممکنه، ولی معظم این احکام رو بیاد کنار بذاره و به شما اجازه برات بده، این عقلا قابل قبول نیست. یکی هم بحث اجماعه، ما اجماع داریم که نمیتوانیم در معظم شریعت براحت جاری کنیم و اون رو مقبل بذاریم. بنابراین مقدمه سوم میرزای قومی که گفت اهمال شریعت بگید جایز نیست، مقدمه صحیح است، ما اون رو قبول داریم و صحتش هم منوط به پذیرش علم اجمالی نیست. سیدنا نه، ما علم اجمالا منجز نداریم، همون حکم عقل به عدم اهمال معظم شریعت و اجماعی که وجود داره همین ها کافی هستند برای اینکه این مقدمه تصحیح
بشه. حکم عقل همین علم اجمالی نیست؟
نه، اصلا شما در علم اجمالی قائل به علیت تامه هم نباشید، قائل به اقتضا باشید، فرق نمی کنه. علایان این احکام بر اساس مسائل و مفاسد دارد و شارع این مسائل و مفاسد در لحاظ کرده بود، انشاء کرده، بنابراین اجازه نخواهد داد که معظم احکام را شما چکار کنید؟ کنار بذارید. حالا شما تو علم اجمالی علیت تامه باشید مطلقا یا مقتضی باشید مطلقا یا تفصیل بدید، درسته شما سعید را بین مخالفت و موافق
این مسئله عقلی نیست ایشون اجماع استدلال
کنه. این اشکال به اجماع هست که این اجماع مدرکی است، کشفی نیست، در حقیقت همون دلیل عقل مدرک یا محتمل المدرک برای این اجماع، همون دلیل اوله که عقلی میگه که اجماع دیگه
کلت شیخ تو رسال نمیگه مسئله عقلی باشه نمیشه
سرش همه دیگه، اجماع دیگه عقلی باشه دیگه کشفی نیست اجماع، اجماع قرار کاشف از رضایت معصوم باشد، کاشف از وجود ادله‌ای باشد که به دست ما نرسیده که اگر میرسید، یا قرائنی باشد که به دست ما نرسیده که اگر میرسید ما هم همون فتوا را میدادیم. اینه دیگه، درسته؟ و در مسئله عقل چه اتفاق نمیفته، شما باشه دلیل عقل بزنون عقل ما هم داریم دیگه، فرق نمیفته. پس بنابراین ما مقدمه سوم رو میپذیریم، همونطور که شیخ هم در رسائل پذیرفت، اما مقدمه اول را که زدیم یعنی علم اجمالی به طور قابل به انحلال شدیم، همونجا انسان کبیر التماس دعا شد. مقدمه دوم را که زدیم که انسان باب علم و علمی رو در معظم احکام یعنی علمی را در حقیقت علمی که قبول کردیم علمی را در معظم احکام نپذیرفتیم، انسان صغیر هم پایش رفت دیگه، انسان کلن هم ولو ما مقدمه سوم رو میپذیریم و ازش هم دفاع هم میکنیم، چه رو مبنایی که علم اجمالی رو تامه بدانن، چون مبنایی که علم اجمالی رو تامه نمیدانن یا اصلا نمیدانن یا تفسیر بالن باز حرف رو سر جاش.
عملا الان معظم احکام دین با حکم ظاهری دارن ثابت میشن، با امارات احکام ظاهری هم
خب امارات علمیه دیگه،
میدونم دار مدار مسائل و مفاسد نیستن که مسائل و مفاسد احکام واقعیه. اینجا چطور توجیه میکنیم این عدم تبعیت از
ما در امارات؟ ببینید در امارات کسی که امارات میاد جعل میکنه چون غرض واقعه، این را میداند که غالبا این اماره ما را به واقع میرسانه و اینا جعل اماره بی خود. ببینید شما یه آدرس میدید به یه سری که به خونه شما برسن، نه اینکه آدرس میدید که فقط معذور بشن، آدرس میدید که به خونه شما برسن. اینجا اگر آدرس صدی مثلا 70ش بخواد غلط در بیاد، این آدرس دادن معقول نیست. مثلا مسلماً این گونه نیست که امارات در قالب موارد خطا در بیاد. اون دعوایی که با ابن قبه بود سر این بود که چقدر خطا در میادن، بعد ابن بعد یه جواب دادن گفتن هر چقدر که ما قطع به جهل مرکب میرسیده شاره می‌درسه که با امارت ما عمل کنیم کمتر از او خطا نخواهیم، بیشتر از او خطا نخواهیم کرد، که این جواب معمولا نپذیرفت.
از کجا می‌دونیم
که تبعیت از اصول کافی نیست برای
رسیدن به معظم احکام؟
اصلا اگر شاره اصل برای رسیدن به حکم واقعی جعل کرده، یعنی خب دیگه در
حد نداریم به اینکه
نه این برش در جایی که طرف برای واقع به ما اینو میده، اگر اکثر این غلط در بیاد مطابق با واقع در نیاد جعلش لغو، اما در جایی که از اول طرف اینو برای واقع به ما نداد به عنوان معذر، حتی اگر اکثرش هم با واقع جور در نیاد، دقت میکنید اینجا ایرادی نداره، ما نمیتونیم. من نمیگم اصول اکثر غلط در میاد، میگم دلیل نداریم که بگیم اکثر درست در میاد.
همین که
به خلاف
همین که احتمالش باشه اکثر درست در میاد، دیگه ما نمیتونیم به حکم عقل بگیم که پس باید اماراتی باشد حجت.
شما دارید براعت جاری میکنید، بحث سر اینه، کل اصول نیست، بحث سر خود براعت اهماله.
نه آره دیگه احتمالشو میدیم که اکثر
مقدمه سوم اهمال شریعت. حرف به شما رد میرسید تو مقدمه چهارم که مرحومش مقدمه چهارم سه مطلبه، یه مطلب اینه که احتیاط در باقی ممکن نیست یا جایز نیست، یه مطلب اینه که سایر اصول در باقی جاری نمیشه، بعد این حرف شما نجاست، یه مطلب هم اینه که تقلید جایز نیست، سه مطلب میشه. این حرف شما تو مقدمه چهارم. الان مقدمه سوم صحبت از اهمال شریعت، این اهمال شریعت رو نمیتونیم اجازه بدیم. حرف این بود، حرفی که میگیم حالا اصوله به اون میرسیم، ایراد نیستیم؟ به خود این انقلت قلت و مقدمه سمون تمام بشه. انقلت ازا لم یکن العلم به ها، یعنی به کی؟
احکام،
احکام باید منجزن لل
احکام
للزوم الاقتحام فی بعض اطراف فهل کانه، این حل استفهام انکاری ها، فهل کانه الاغاب علی المخالفه فی سایر الاطراف الا تقدیر المصادفه الا اقابا بلا بیان ول مؤاخذه، مؤاخذه کجاست؟ اقابا الا اقابا و الا بیان ول مؤاخذه علیها الا مؤاخذه بلا برهان. اگر علم به احکام منجز احکام نباشه، یعنی علم اجمالی علت تامه نباشه، درسته؟ یه مسئله دیگه نجات تامه است، بیا اونو من قبول دارم، اونجا بله اهمال جایز نیست. اما اگر علم به احکام منجزه للاحکام نبود، مثلا لازم بود اقتحام در بعض اطراف مثل اون جایی که اختلال نظام پیش می اومد، حالا آیا استفهام انکاری ها، یعنی میخوام بگه اینطوری نیست، آیا اقامه بر مخالفت در سایر اطراف بر فرض اینکه مصادفه با مخالفت شد جز اقاب بلا بیان است و مؤاخذه بر چنین مخالفتی جز مؤاخذه بلا برهان است؟ استفهام انکاری این اشکال. قلتو اقاب بلا بیان وقتی لازم می اومد که ما علم به ایجاب احتیاط نداشتیم، یعنی تنها دلیل اون علم اجمالی بود، بعد میشد اقاب بلا بیان. اما در حالی که واقعا حالی است، در حالی که قد علم به این ایجاب احتیاط به دو طریق، یک به نحو لم که اون عقلیشی که الان توضیح میده، یک به نحو لم که عقلی حیثو تقریب این نحو لمیست، چطوری لم میشینه؟ حیثو علم احتمام و شارع به مراعات تکالیف ایشان، همینجوری که تکلیف نکرده درسته اعتباری است، ولی مبتنی بر مساله و مفاسد واقعی است، غرض داشته، به گونه ای که ینافی چی را؟ اهتمام شارع را، ینافی اهتمام شارع را، این که واجب نکند که شارع احتیاطی را که موجب لزوم مراعات است، ولو این احتیاط با انتظام بعض محتملات باشد، چون باید ممکنه بگید بعض اطراف اختلال نظام باقی رو احتیاط کنه، این یکی، این الان دلیل عقلی بود، درسته؟ این حیثو دلیل عقلی بود. من دلیل دومه، دلیل دومه و در خدمت شما عرض شود این مدعا که همین قلتو که ولو علم اجمالی هم نباشه باز اهمال شریعت جایز نیست.
احتمام شارط تنها دلیلش منحصر در همین مساله رابعیه
و اغراض دیگه، مساله و اغراض، یکی مبدع یکی هم منتها. دو، صحیح است ادعای اجماع بر این که جایز نیست اهمال در این حال. این کدوم حال؟ حال انسداد دیگه، فرض اون انسدابه. صحیح است ادعای اجماع، این دلیل دومه، برای اینکه جایز نیست اهمال در حال انسداد. و انهو عطف کجاست؟
اجماع
عطف به عدمه که اون ده اول اجماع علا تکرار میشه. صحیح است ادعای اجماع بر عدم جواز اهمال، و صحیح است ادعای اجماع برای اینکه اهمال مرغوب ان هست شرعا قطعا، مورد اعراض شارع اهمال رو نیپذیره. فلا تکون المؤاخذه والعقاب حين اذن، یعنی که حين وجوب الاحتیاط شرعا و عقلا، آره، فلا یکون المؤاخذه والعقاب حين اذن، که اجماع اومد اون حکم عقلم اومد دیگه، مؤاخذه بلا بیان و بلا برهان کما حقق ناهو در این بحث و در غیره. شرعا به خاطر اجماع. حالا درسته ما اشکال کردیم و اشکال کردن که این اجماع مدرکیست، محتمل مدرکیست، چون مسئله عقلش محتمل همون دلیل عقلی باشه. حالا تو خود عبارت آخون اجماع بزن.
مسئله عقلی اجماع حجت نیست، چون اجماع کاشف از رای معصوم نیست، بلکه کاشف از حکم عقل.
احتمال دارد که مدرک مجمعین همون دلیل عقلی باشه، وقتی که همین احتمال اومد کافیه. دارن درسته؟ قاعده ملازمه اینه که عقل قطعی که میاد، عقل قطعی که اومد، قاعده ملازمه میگه نقل قطعی هم پشتش، یعنی حجت هم از اندش شاره مال این، نه اینکه یعنی روایتی یا آیه اونجا وجود داشته. مثلا روشنه؟ بریم سراغ مقدمه چهارم. مقدمه چهارم چی بود؟ مال اینجا خود سه تا مطلب. یکی این بود که احتیاط واجب نیست. دوم این که سایر اصول رو هم نمیشود جاری کرد. سوم این که تقلید هم جایز نیست. حالا اولش رو توضیح بدیم که احتیاط واجب نیست. چرا میرزای قمی تو مقدمه چهارم گفت احتیاط در کل تقلید جایز نیست؟ یکی اصول هرد، یکی اختلال نظام. این دوتا با هم فرق بود. برای آخون فرق کنید، برای شیخ فرق نمی کرد، ولی اینجا فرق کنید. اختلال نظام آخون هم قبول داره که اگر جای اختلال نظام بشه احتیاط جایز نیست. اصلا زارم مخالف هم نداره، یعنی الاحتیاط و حسنون علا کل حال الا اونجایی که موجب اختلال نظام بشه یا موجب وسواس بشه، و لذا این رو همه قبول دارن، آخوند هم قبول داره، حفظ نظام واجبه، اختلال نظام جایز نیست. حتی اگر موجب اختلال نظام بشه اصلا جایز نیست، نه اینکه واجب نیست. اگه عذر و حرج بشه میگی واجب نیست، ولی اگر اختلال نظام بشه اصلا جایز نیست. اختلال نظام هم فقط بحث مثلا نظام سیاسی یا حکومتی نیست، یا حفظ نظام، ولی اونم یکی از نظام‌های شیعی است، اونم حفظش واجب است، اختلالش جایز نیست. ولی خب محدوده به اون نیست. مثلا نظام اقتصادی شیعه، نظام اجتماعی شیعه، دقت بکنید، نظام خانواده، حتی
نظام عبید و امام خودم
خودم ها میگفتن، آره کمشه نظام اقتصادی بعد میشه نظام سرمایه‌دار و کارگر، همونه دیگه طرز شکل بده.
نه هم کارگر
نه واقعا هم همینه، عبدا شدن کارگر، تغییر نظام به نفع سرمایه‌داری هم داره، تاریخ من نشون میده. یعنی تو نظام عبدالعمه یک کسی بعد میاد برای کاراش، خب مثلا کار زمین کشاورزی داشتن، بعد بخواست کار بکنه. خب کارگر میخواست، بعد میرفت یه سری رو میخرید، میآورد خرجشون خورد و خوراکشون اینا همه رو میداد که برن تو زمینه چیکار کنن؟ کار کنن. بعد اگر تنبل بازی در مورد کار نمیکردن، بعد میرفت که اینا رو بفروشه. حالا آیا کسی بخره یا نخره؟ بعد اومدن دیدن سرمایه داران تاریخ غرب رو قشنگ نشون میدن، اینجا این شکل نبوده، دیدن که به اصطلاح این اگر آزاد باشه بگیم ما برید خودتون خدا خودتون آزاد، بعد میگیم آقا بیاید، هر کس اومد دیدیم کار نمی کنه فرداش میگه نیا. این راحت تره تا اینکه خرج خورد و خوراک و نگهداری و فلان و بهمان هم بدیم، بعد هم اگه تنبل شد حالا با یه مکافات اینو بخوام چیز کنیم، آخرش اگه نشد بخوام بریم برای بازار بردا بفروشیم که کسی بخرد یا نخرد.
سایر منافع که تدارک شد برای
آره اونم برای تا تاریخ نشون میده اینو تاریخ قبل بدن این بهتره کنیز رو بمین تو دیدن یکی رو باید بدید پول بدید بخرید چهار سال ده سال بعد پیر میشه بعد حالا دیگه کسی نمیخره بعد خرشو بدید خورد و خوراکشو بدید درد سره اینجا دیگه برو آزاد بعد تو پول داری یکم خرج میکنی میاد هر وقت نخواستی دیگه نمیاد. تاریخ قرد قشنگ نشون میده نظام تبدیل نظام سرمایه داری به کارگری توسط بخشی از سرمایه داران انجام شد که البته اینها سرمایه‌دار قبل دو گروه شدن اون زمان سرمایه‌دار راست و چپ از هم جدا شد. سرمایه‌داری که طرفدار حفظ وضعیت نظام سابق بردهداری بودن توی انگلیس که به اینا میگفتن محافظه‌کار توی انگلستان، یه سری ها دیگه میگفتن نه ما باید تغییر بدیم نظام کارگری که اینا بهشون گفتن به اصلاح حالا اصلاح طلب اسم تو ایران روش خودشون میذارن، اونجا بهشون میگفتن طرفداران طبقه کارگر. جالب حالا خودشون کارگر نبودن ها، اینا سرمایه‌دار بودن طرفدار طبقه کارگر. همون موقع تو انگلیس دو تا حزب تأسیس شد، حزب محافظه‌کار حزب کارگر، که هنوزم هست. محافظه‌کار رو میگن راست، کارگرش رو میگن چپ، اما هم محافظه‌کار هم کارگر جزو راستاشون سرمایه‌دارن. تو آمریکا یه جور دیگه شد، قسمت‌های آمریکای شمالی سرمایه‌داراش گفتن به نفعمون تبدیل بشه به کارگری، آزاد بشن خرج نون مفت کسی ندیم، صبح میای کار میکنی اینقدر پول میگیری میری دنبال کار، نونت هم با خودت، هر روزم نفسی میگیری. سرمایه داره که بیشتر ایرلندی بودن، سرمایه داره جنوب که بیشتر انگلیسی بودن، میگفتن نه همون وضعیت قبلی به نفع. بعد اینا دو دسته شدن، اون شمالی ها بیشتر چاهای نفت و اینا داشتن تو اونجا کارگر میخواستن، جنوبی ها بیشتر کارخونه اسلحه سازی داشتن، که بعد اینا هم دو حزب شدن، حزب دموکرات ها همون شمالی ها شدن، جمهوری خان همون حزب جنوبی ها شدن که هنوز هم هست، و البته بعد شمالی ها زور شدن و در نهایت سیستم عوض شد. ماهیتش تغییر نکرده که همون سرمایه داریه و همون سرمایه داران بودن، اونتا شکل عوض کردن. حالا نظام اقتصادی میشه، یه روز این نظام اقتصادی بردهدار و صاحب برده بود، یه روز شکلش عوض شد شد رعیت و زمیندار، فئودالا به اینا زمین میدن و باید کار کنیم یه زمین به ما بدید، بعد دوباره یه مدت بعد دیدن اینم خوب نیست دیگه دورش گذشته، تبدیل شد به دوران صنعتی صاحبان کارخانه و کارگران. حالا تو دوره پست مدرن از اینم عبور کردیم، صاحبان بانک ها و سرمایه ها با بقیه مردم چی؟ حالا من درصد مرصد شده ندارم چجوریه، ولی روال اینجوره، یعنی الان اون طبقه سرمایه دار شد صاحبان سرمایه دار، لزوما دیگه کارخونه هم ندارن که خودشونو بخوام با کارگر درگیر کنم، کارخونه هم نداره اون کارگر، ولی پول دست ایناست. تو نقدینگی میخوای بیا از ما بگی، توی خود غرب میگن بانکدارها یا یه چیزی که شبیه فارسی میشه نزول خورا مثلا، اینطوری اینا میشن که اینا نقدینگی دارن، حالا یا بانک دارن یا مثلا مؤسسات اعتباری دارن، خلاصه سرمایه دارن، اونتا شکل سرمایه داری، حالا ماهیتش یکیه، این ماهیت سرمایه داری تغییر شکل داده، از صاحبان برده به زمینداران بزرگ به صنعتداران بزرگ به سرمایه داران بزرگ. سرمایه داران مثل بانکدارها، شرکت های بین المللی تجارت، اینا لزوما اصلا کارخونه ندارن، لزوما دیگه مثل قدیم نیست یه کارخونه های بزرگ چند ده هکتاری بگیره بعد مثلا چند هزار تا کارگر داشته باشه هر روز خودشون رو درمی کنه، یه ساختمان میگیره یه برج میگیره مثلا یه طبقه همون بالای برج مثل اینکه این ترامه مثلا یه طبقه همون بالای برج واسه خودش داره یا بقیهشون بعد از همونجا یک چند کامپیوتر و یه سرات منشی و خلاصه همه سرمایه ها رو مدیریت میکنه یه روز میره تو مسکن یه روز میره تو جای دیگه برای ماهیتش یکی حالا علیان اختلال نظام همه قبول دارن جایز نیست حالا نظامی داشته میگفتم نظام رزومن نظام حکومتی نیست البته اونم یکیشه نظام های شیعی نظام حکومتی شیعه نظام اقتصادی شیعه نظام فرهنگی شیعه نظام چه میدونم اقتصادی شیعه داشت مثال میزنیم حالا این نظام ها میشه اصلا شکلاشون در طول تاریخ عوض میشه غیر از اینه یه زمان شما میخواستیم مثلا درس گوش بدیم باید مهاجرت میکنی از جنگ را طول بر یه زمان نوار گوش بدیم یه زمان سیدی گوش بدیم یه زمان تلگرام
آنلاین
گوش بدیم اینجوری دیده اولی ماهیتش یکی دیگه ماهیتش که عوض داشت خب حفظ نظام های شیعی واجب و اختلال به نظام های شیعی جایز نیست رحمان به یکی گفتم شما برمز بلدان هم هیچی قبول داشته باشید ولی همینقدر اگه قبول داشته باشید که اگر ولایت فقیه سرنگون بشود اون نظام حالا سیاسی شیعه قدرت شیعه سیاست محورش قدرت دیگه تو حکومت هم نیست برخلاف تصور حکومت یکی از سمبول هاشه ولی ماهیتش قدرت هم شما هیچ مسئولیتی نداشته باشی ولی با یه تلفن 10 تا اداره این بر اون بر میشن خب اینجا شما قدرتمند تو نظام سیاسی قدرت داری ممکنه رئیس یه اداره باشی آبدارچی هم برات گوش نمیده شما اینجا قدرت نداری حالا اسمته اون نظام قدرتش یه تضعیف بشه همین یعنی جایز نیست مثلا شما این مدل حکومتی هم بگید نامشروع همین که قدرتش یه پایین بیاد میشه اقتصاد هم به همین صورت فرهنگش هم به همین صورت خب این اختلاف اگر در صورتی که من بیام تو کل این موارد بخوام احتیاط بکنم نظام شیعی از بین میره اختلال نظام میشه من آخوندم میگم جایز نیست شیخم میگه جایز نیست هیچ کی نمیگه جایز درست شد اما یه چیز دیگه هم شیخ گفت گفت اگر بخوای احتیاط بکنی عسر و حرج میشه این یه خورده حرف لازم رو خوندی تو رسائل
بله
لازم کفاره کنم رسائلو که خوندی خب تو لازرم ظاهر روایت این بود که ما ضرر و ضراری اصلا نداریم لا نافی بود دیگه یعنی هیچ ضرر و ضراری وجود نداره بل وجدان ضرر و ضرار هست پس همه قبول دارن بعد از اون ظهور اولیه فاصله اما چه باید کرد چهار نظری
گفتن اینا در واقع ضرر نیست
یکی از اونا بله اونا هم تاره دیگه جواب باشه اونا بله اشکال تخصیص اکثرش اونا به اونجا درستیم لازر اولا اینجا نیست لازر اولا زرار یعنی هیچ ضرری و ضراری وجود ندارن بحث شریعت نیستم هیچ ضرری و ضراری وجود ندارن
فقه اسلام
نه فقه اسلام که فقط تو نسخه شیخ صدوق اون مرسله است و نه اونی که مسنده مثل موثق ابن ابی یعفور از ضرار که پرید سمات به جنده سه تا نداره یکی مال ابن مسکانه اون مرسله است یکی مال ابن عبی ابن بکر از زراره است اون موثقه است و یکی مال ابی عبیده حزار که صحیح است تو اون دوتا تونهایشون فن اسلام نیست فن اسلام فقط تو مرسله صدوم تو منای احزار لذا خود دینه که لا ضرر ولا ضرار لا هم نیداشت نفی جنس هیچ ضرری و ضراری وجود نداره داره که در خارج ضرر و ضرار وجود دارد این باعث شده که پس همه قبول کردن که بعد از این ظهور اولیه رفعیت کرد اینجاش محصول مسلم
این فلسطان که تو مرسل از قرینه هم نمیتونه باشه
نه علتش اینه که در سایر سندهای شیعی ما اینو نداریم و فقط تو سند من لا یحضر داریم تو اسناد عامه داریم و لذا احتمال این که از اون سند گرفتی باشه تقویت میشه ما زمانی میتونیم هم مطلق و مقید کنیم که اون مقید رو اثبات کنیم خب و الا مثلا تو نسخه ابن مسکان هم داره لا ظهر و لا ضرار علا مؤمن تو نسخه ابن مسکان از ساعت اونجور برد اونجا اونم مرسل هست چون راوی از عبدالله ابن مسکان بعض و اصحابنا هستن من رو سوی کیا کسی هم که از بعض و اصحابنا هم کنه محمد ابن خالد برقیه تو اونم بزن مشاهد سقاط نیست که بگیر از هر کی نقل کرد حتما سقه بوده ولی اونطوری بخواهی حساب کنید فعل اسلام توی صدوق داریم، الان مؤمنه توی ابن مسکان داریم، قیدم یکی نیست.
مرسلات صدوق
رو حجت میدونن توی من لا یحضر رقته، اونم هست، نمیگم نیست، اونم هست و اونا رو مبنی خودش رو پیش میرن. بذارم برم جلو بعد میگم چی میشه، حالا فعلا قاطی نشه. بعد خود حالا صاحبان اخبار گفتن این ظهور اولیه را نمیتوانیم. خب حالا که نتوانستیم بگیریم چیکار باید بکنیم؟ شیخ گفته، دو تفسیر از شیخ هست، یه تفسیری که شیخ خود در تقریر میگه ما این تفسیر رو قبول نداریم، چراشم میگه، یه تفسیر دیگه اینه که شیخ میخواد بگه ما در عربی زیاد داریم و در آتور باد که سبب و مسبب رو بیان میکنم، مثلا سبب و اراده میکنن مسبب رو ذکر میکنن، یا مسبب و اراده میکنن سبب رو ذکر میکنن. این تکفرو مثلا فان الله غنی و داره عالمی بوده، این تکفرو مثلا فلن یزر رکم الله کفره، چرا؟ چون فان الله غنی و داره عالمی. یا مثلا اون برادرای یوسف وقتی بنیامین رو گرفتن به خود یوسف، خود مثلا یوسفه که گفتن این سرقه فقط سرقه خود لهو بلکه، یعنی این سرقه فلا تعجب، اگه این دزدی کرده تعجب نکن، فقط سرقه خود لهو بلکه، داداشش هم قبلا دزد بوده، ژنتیکی دزد داره. این اینجا میده این سرقه فلا تعجب، فقط سرقه خود لهو بلکه. ما زیاده بده به سبب و مسبب، یکی رو ذکر میکنن یکی رو اراده میکنن. شیخ معتقده در لازره و لازره هم یه اتفاق افتاده، شارع حکم و اراده کرده حکمی که سبب ضرر باشه، وقت گفته لازره و لازرار یعنی ما سبب ضرر و ضرار نمانیم، نه اینکه ضرر و ضرار در خارج نیست، یعنی من شارع در شریعت خودم چیزی رو که سبب ضرر یا سبب ضرار باشه جل نکردم. لذا مثلا خفص ارشد وضو، وضو واجب است، درسته همه انزا قمتون اصلا فخص و وجود را کن ولی کنم معافه. حالا یک کسی وضو براش ضرر دارد، اینجا لا ضرر و لا ضرر میاد چلو، میگه من وضو را اصلا برای جل نکردم. یا روزه کتب علیه که مستیان کمکتو هر لذیر رو قبل کن، یکی روزه برای ضرر دارد، لا ضرر میاد جلو میگه من روزه رو اصلا برای جل
نکرد.
جهاد جهاد اشکال میکنن که جهاد، بعد آخ چند تا جواب دادن، اون جوابی که آقا میگه رو آیه سیستانی تو رساله لازر آن، چون آیه سیستانی همین قول شیخ قبول داره، بعد جواب داده که ضرر عرفاً در جایی صرف نقصان رو نمیگن ضرر، مجموع رو میگن، بررسی میکنن بعد میگن ضرر. در مثلا فرض شما میگین مغازه خرید، درسته؟ از پولت کم میشه دیگه، بالاخره پول میدی مفتی که بهت نمیدن، یا از کارتت کم میشه، نقصان هست، ولی میای حتی به خونه میگی که من سود کردم، جنس رو میخریدم مثلا هفته دیگه 3000 تومان، اینجا خریدم 2500 تومان، با اینکه 2500 تومان از مالت کم شده ولی به این ضرر نمیدی. در جهاد هم همین بساطه، در جهاد اگر عرف متفتن به منافع اون جهاد بگو بشود، در مجموع جهاد را اصلا ضرری بگید نمیداند. این جواب آیه سیستانی در رضا جمعه
چه بسا منافعی داره بزرگ؟
خب باید احراز کنیم ما، اگر
سهر باید احراز بشه که ما رفیت از
نه شده خودم سهیدم قاطی پاتی نکنم. یه وقت هستش که شما یک حکمی را شک می کنید شارع جعل کرده یا جعل نکرده، میگید اگر برات ضرر احراز شد جعل نکرد، نفع احراز شد زن. یه وقت شما میدانید شعار جهاد و زکات، جهاد ماهیتش نقصانه، تیر بهت میخوره، زکات همینطور، خمس همینطور،
اطلاقش رو که نمیدونی
نه اصلا ماهیت جهاد زره، جهاد که میدونی مثلا بهت آرکه شکلات
داری کنید خیلی داشت اینقدر به خودشون مطمئن بودن که میران جنگ میجنگ یعنی چی شما میشه برمیگردن.
شیخ خدا تو اگه فتوای جهاد میدی مطمئن یه بخش از این جنگ بر نمیگردن، این دیگه تعارف کرده. حالا یکی کلش بود قرمه سبزی میده یه بند خدای هست تو محصه اخوانیه به اصطلاح، این خیلی سابقه جبهه داره، یکی از بچه هاش همکلاس میده، هم سن من نیست دارا، این دوره دکترا با ما همکلاس بود، حالا خب مثلا نوه داره اینا، ولی خب بعد ساواجوی زیاد مثلا یک از بچه‌هاشو اصلا معافیت دادن. بعد من به این بنده خدا گفتم آقا این با این ساوا هیچیش هم نشد، نه شهید که شهید نشده، جانباز و مجروح هیچیش هم نیست، سر پا و سر حال و خیلی از رفقاش هم شهید شدن. بعد گفتم این دفعه این چه هیچیش نشده، آدم خیلی متواضعیه. بعد من گفتش که ما خودش گفتیم، گفت ما بله میرفتیم جبهه خط مقدم، میرفتیم با بچه ها میرفتیم، ولی خب تو شرایط که قرار میرود میشه. ولی اینو مثلا من تعریف کرد، گفت قبل از عملیات کربلای 4 ما با یه سری از بچه ها اصلا با هم رفتیم حرم امام رضا، قرار از اون معصومه که مثلا ما شهادت بده، اون روز یه میخواستیم خیلی مطمئن بشیم، رفتیم امام رضا که خود امام که هممون شهید بشیم و دیگه بر نگردیم و فلان. اونجا هم رفتیم خط شکن که خط شکن جنان دیگه ما بچه‌ها رفتیم خط شکن. گفت کربلا ما اصلا شروع نکرده بودیم، اصلا کاری نکرده بودیم، همینجوری یه دفعه از زمین و زمان گلوله اومد. بعد میگم من نگاه کردم بعد توی اون جایی که بودیم، میگم من تا اومدم چی به چی یه گلوله خورد بغلم، گفتم خدایا حالا ما یه حرفی زدیم، حالا شما هر چی مصلحت میدانی عمل کن، خودت میدونی ما خاینن. بعد میگم نه آخو بوده قبلش
همون چه بدتر.
بعد میگو که یه مقدار کردم جلوته، همینطوری میخواستیم بریم جلو، همون چیزی هم جلو نرفته بودیم، یه گلوله محکم زدن این سنگر بغلی، ما رفتیم اونجا بچه ها رو بکشیم بیرون، دیدیم مثلا لط و پار شده. گفتم خدایا خودت میدونی ولی ما پدر داریم، بالاخره اینجوری الان جنازه ما هم بگیره مفقود اثر حال برایش تا که اینا بخواه بشنم خیلی کنم بردی، حالا خود میدونی. میگم تو همین فکرها بودی، بعدش یه مقدار باز همون کسی سنگر بغل، دو نفر که دوستمون با هم بودیم یه خمپاره زدن، من خوابیدم برگشتم دوستم چی شدم، که نگاه کردم دیدم این ترکه زد سرش پرید. بعد من که ندیدم، این میگفت وقتی که چیز میشه اولش بدن جون داره، بعد این انگار مثلا میخواست بیاد سمت من، حالا سر پریده بدن داشت بیاد سمت من، میگفت خیلی وضعیت چیزی شد و اینا. بعد گفتم خدایا برای برای ما خرد شده، ما طلبه این همه شهره داریم، آقا اینجوری هم اینجوری هم بریم، آخه بالاخره من اگه فرمونم خودش میگم مجتهدی میشم، من استادم خوبه، درسم میخونم، حالا دیگه خود میگفت چی این که افتاد، یکی از بچه ها اون را باید کمک ما دید، من سالمم چیزی نیست، این هم بیرفت جنازه این را کشون در طب و اومد پیش من، بعد یه تیر خورد افتاد، گفتم آقا نجات جان انسان واجبه، گرفتم اونو به زور بردیم همونش توی آمبولانس. بعد که بردیم تو آمبولانس رفتیم دیگه، میگم یه همه بودن خط عقب، میگم من دیگه اینو تا اهواز رفتم. حالا این چیز هم هست حالا خود خودش بالای 60 ماه سابقه جبهه داره،
این چیز هم هست تخصیص بشه دیگه.
ولی شما
وجوب وضوع چجوری مخواهی تخصیص برده؟
نه ما مشروعیت جهاد برای مسلمه، چون مسلمه پس باید توجیه ارائه کنم، توجیهات ارائه شده، 5 تا توجیه هم بدن دار، این که گفتم برای 30 سالی بود، بعضی گفتن خب اینجا سیره عملی اصحاب چون بر عمل بوده ما هم این رو استثناء میکنیم قبول میکنیم، ولی ضرریست مشروع میدانیم به خاطر سیره.
خب این حرف
بزنیم شیخ اینو قبول نکرد تو رسائل، گفت که اصحاب که عمل میکنن شاید اصلا لازره رو در اینجا وارد نمیدونستن، چون هیچ کم اصلا زیر جهاد و خمس بحث لازره رو مطرح نکرد. خود شیخ یه جواب دیگه داد، گفت خب لازره آم میمونه تخصیص خورده، گفت این میشه تخصیص اکثر. بعد شیخ جواب داد اکثر افرادیه، اکثر عنوانی نیست و ملاک در تخصیص اکثر عناوینه. بعد گفت دیگه زد که اصلا همه این عناوین ممکنه تحت یه عنوان واحد جامعه قرار بگیرن با او خارج شده باشم، مثلا میگه اکرم الناس بعد میگه لا تکرم الفساق من بود، و شما میدونی اکثر مردم آدم که نیستن فاسق، اما این قریه نیست چون تحت یه نگاه که بعد این هم اشکال کردن یه جامعه سیستم داده. اینا همه مال جاییه که ما مشروعیت اون جل برای اون مسلمه داریم توجیه میکنیم.
جمع میخوام بگم این جوابی که سیستمی داده اون قبیه رو خراب میکنه، اون جای وضو رو خراب
اونجا برای اون مجبوریتش مسلم نیست.
چرا دیگه اطلاق داریم؟ اطلاق که
حجت نه لازر و لازرار اگر جاری بشن همینطور هم حرج.
اینجا الان ضررش هم
جل و زیغ میکنن، میگه اصلا جل
نشون مفرزه. این توجیه کردن برای جهاد
باعث میشه که ما دیگه محرز نباشه ضرر در وضو. از کجا معلوم منافعی که در وضو برای من جلب میشه بیشتر نباشه از مضرر؟
الان صرف عرفی ضرر میکنه.
صرف عرفی که اونورم میکرد،
اونور متفتن که شدیم به مصالح جهاد دیگه دست کشیدیم. وقتی که دیدیم بهش را وقتی دیدیم وقتی اون اگه شهید بشه تمام گناهانش بخشیده میشه سر هم رفته
مساله من نیست، مساله بقیه.
نه خودت گناه تا ورزه میشه اون که بقیه میشه.
در وضو هم محتمله،
در وضو هم محتمله. آقا جایید کجا محتمله؟ در نه شهادت داری وقتی خونه که از شهید خارج میشه تمام گناهانی که حالا حق اللهش قطعا آمرزده میشه، ولی کجا داره
وضو؟ مثلا میگم وضو مغرب، وضو مغرب که میگیری گناهان صبح تا شب بخشیده میشه، وضو صبح که میگیری گناه شب تا صبح بخشیده میشه. با این
همین هست که بگی باز هم به شهادت درسته. در حال اون توجیهات مال جایی بود که مسلم بود، حالا چه اون توجیه سیره چه اون توجیه نمیدونم تخصیص اکثر، ولی تخصیص اکثر نمیشه چون عنوانیه، چه اون توجیه عنوان واحد چه توجیه سیستم. خب بعدم رو فقط این مسلک پیش میاد، من میگم رو این مسلک، مسلک آخر رو مسلک های امام اینا اصلا این مشکل پیش نمیاد از ریشه. حالا چراشو میگم، این حرف شیخ بود، بنابراین میگفت لا ضرر و لا حرج. لا حرج هم اینه، اینا کشف میکنن که از اول اون چه که سبب ضرر بشود، خوب دقت کنید، اون چه که سبب حرج بشود این توسط شارع جعل نشده است. نشده است اون چیزی که سبب ضرر شد جعل نشده، وضوع حرجی جعل نشده. مثلا لا ضرر لا حرج به این معنی اینا قاعده فقهی به معنی معروفش نیستن، اینا کاشف از قیود جعل هست. دقت میکنید، یعنی از اول وجوب وضوع غیر ضرری غیر حرجی، روزه غیر ضرری غیر حرجی به همه احکام تا آخر.
شما نفی
الان موضوع کردید. نفی حکم اون چه که سبب ضرر میشود، هرچی که نفع موضوع، نفع موضوع مثلا آخونده اون چه که سبب ضرر می شود، اون چه که سبب حرج می شود، این اصلا جعل نشده است، تصدیق شده به دایره موضوع. این مسئله شه اینو فهمیدی؟
نه
حالا شاید اجمالا هم می دونستیم، می خواهم این بحث خود جاویزه رو خوندارم می گرم و بحث هم مهمه کاملا می دونید. یه مسئله دیگه مسئله شیخ و شریعه است. شیخ و شریعه، شیخ و شریعه که می شنستیست حالش اوشه انسانی که 8 فتوای معروف هم داد همش براسه لازره. یه دفعه گفت خریدن پارچه های انگلیسی حرام است در اینش لازره، ولی خب مثل میرزا نشد نگرفت. اینشون روی لازره یه مبنایی که داره میگه خب نمیشه نفیش، لاشو نه میگیریم مثل لابیعفی وقت ندا. خب این لازره و لاحرج معناش حرمت فعل ضرری و حرجی میشه. توی مسلک شیخ، شیخ انصارینا لا فقط نفع بود، گفت من حکم ضرری یا حرجی جعل نکردم، اما حالا اگر ضرری یا حرجی شد حکمش چیست؟ لا ساکت بود، لسانش فقط نفع بود، لسان اثبات نداشت. اما توی این مسلک شیخ و شریعه اینا لا نهی میشه حرمت فعل ضرری است. دقت کردید؟
اون مسلک فعل اسلام نداره میسازه.
بله اون فعل اسلام معید اون تفسیر اوله، تفسیر شیخی هست. این هم دوتا امام این هم یکی هم آنه فاضل طولیس کرد یه خیلی تفتار نداره، ضرر متدارک و غیر متدارک در تقدیر گرفته اون روزه میگم دیگه. یه مسلک هم امام این ها دارد که گفتم پیش نمیاد. امام میگه لا ضرر توی اون روایت سامورت ابن جنده توی نسخه ابن بکیر از زناره دلیل برای امره، روایت چون شدید که دلیل شده برای امر امام به کندن درخت اون سماره و پر کردن جلوی اون انصاری یا اون احکام ثابت نبه دهتا بدون اینکه پولی به اون چیز بدن سماره بدن. بعد امام میگه اگه حرف شمای شیخ درست باشه این نهایتش اینه که اون سلطه ای که این سماره تبن جندب داشت اون سبب ضرر میشد، این سلطه را شاره جر نکرد. همین قد دیگه، اما دلیل نمیشه درخت رو بکن مجانی بهش بده، سلطه را برداشت، اما دلیل نمیشه که درخت را بکن بنداز جلوش، درسته؟ در که توی نسخه ابن بکر از زراره دلیل امر بکندن انه فانه لا ضرر ولا ضرار اومده. روی حرف شیخ و شریعه هم بیایم جلو، این میشود که آقا این سمولتو داری ضرر میزنی و این کار حرام است، درسته؟ حالا این کار حرام است، اما اگه درختو بکن بنداز جلوش باز دلیل این نمیشه. روی حرف بودم که اصلا رفتیم این مزرور زهر متدارک و غیر متدارک هم که منتفیه مال فاضلتونیم میمونه حرف آخوند. حرف آخوند هم بگم تو باید حرف اینو که الان هم باش کار داریم. آخوند معتقده این لا زهر و لا حرج اینا نفی حکم هستن، منطقه نمونطوری که آخ شیف نگم به سرار و سرار به لسان نفی موضوع، یعنی اون موضوع رو نفی کنه. مثلا اگر توی اون مثال مالکیت سموره به اصطلاح موضوعی بود که شارع جعل کرده بود که به دنبالش حکم ضرر می اومد، درسته؟ شارع میاد میگه من این مالکیت سموره رو از این درخت برداشتن، شیخ میگفت سلطه را برداشتن، درسته؟ این میگه مالکیت را برداشتن، نفی موضوع میکنه. تو قضیه سموره البته فرقی نمی کنه، حالا چه بگید؟ مالکیت شاره برداشت؟
نه آخه
درخت بده جلو. چه بگید مالکیت رو برداشت که آخون میگه؟ چه بگید سلطه رو برداشت که شیخ میگه؟ در هر دو صورت باز اشکال امام خمینی هست که مالکیت هم برداره دلیل نمیشه که درخت رو بکن بنداز جلوش. لذا امام معتقده که این لازر و لازر اصلا حکم حکومتیه، یعنی منشأ عنوان ثانوی است که بر اساس او حکم حکومتی است. حکومتی دل بخواهی که نیست، مثلا شما از عدس خوشت میاد فردا حکم حاکم حاکم شرم شدی، حکم حکومتی ها عدس رو باید بدید کلو دوزار مثلا یک تومن مثلا، اینجوری که نیست. حکم حکومتی بر اساس اون مسائل اهمی و عناوین ثانویه جعل میشه که این عناوین ثانویه یکیش لا حرج، یکیش لا ضرر، یکیش لن یجعل الکافر المؤمن سبیلا الی آخر. امام میگه لا ضرر لا حرج، حالتون لا ضررش منشه رو که من اون سبب برای اون حکومتی بودم، یعنی در حقیقت سمانه می اومد توی خونه انصاری اذنم نمی گرفت، انصاری هرچی بهت می گفتی حالش نمیشه، رفت شکایت کرد میشه پیغمبر، مثلا رجوعش به پیغمبر به ما انه گفته نبوده که حکم شرعیش چیست، به ما انه حاکم بوده. بعد شاهدش هم باز ماهید کرامه ها میره، چون تا میشه باید روال به صورت معمولی پیش بره، حکم و حکومتی تو حالت عادی انجام نمیشه تا بشه رو حالت عادی. لذا وقتی اومد پیغمبر گفت از این میخرم به یه دونه، دو تا، سه تا، تا ده تا، گفت جای دیگه بهت میدم ده تا، بعد گفت بهش بهت میدم. وقتی به هیچ صراطی مستقیم نمیشه اومد حکم و حکومتی کرد، اعمال ولایت کرد. اون موقع حکم و حکومتی ولایت بر اموال انفس داره دیگه، اومد اعمال ولایت بر مال کرد، مالکیت اون رو از بین برد، دستور هم داد به قلع درخت و انداختنش بیرون.
امام بعض اصحاب داره
کدوم
اون روایت؟
اون تو نسخه ابن مسکان بعض اصحاب داره، تو هم مورد استدلال امام به نسخه ابن بکیره، چون در نسخه ابن بکیره که لازر و لازر ها علت شده برای ارمگاه ها و علمه ها و چند، و اون نسخه ابن بکیر بعض اصحاب داره اصلا نداره، ولی به نفع ما، چون ابن مسکان که اگه درست بود اونجا لازره و لازره قبل از فهمه ها شده، ولی اونجا ما توجیه میکنه میگه تفریه، ولی تعلیل واضح نیست. اما تو نسخه ابن بکر لازره رو بعد از امره ها گفته که اونم موثقه است، لازره ها سبنا نداره
تو
بعضا
میگن
این هم از این. حالا بعد بعضا
میگن نفع بکنده شدن زنده میکنه تا مثلا یک دو،
نه الان بحث اون نیست، بحث اینه که درخت گفت بکن بنداز جلوش هیچ چیز نخواهش بدی،
لازمه لازمه
چیز
نیست که
لازمه شرف
مالکیت نیست، اون
درخت میتونه
دوباره
زنده بشه. نه ببین شما اگر مالکیت طرف محترم باقیه نمیخواد بکنه، چی میگی تو؟ مالشه دیگه،
مالش
زوری که
نیست، درخت مالش نیست، مالش
نه درخت از اونجا که آقا جان ببین درخت خوشگم نشه، ولی درختی که در اونجا شما غرس کردی و به تبع حق الاختصاص و به طریق و مسیر معرشم داری، شما اون رو بکنی ببری توی زمین دیگه که حالا اون زمین دیگه هم منوز کیفیتش مثل این زمین باشه، شما حق تصرف در این مال مالک را بدون اون اذن او نداری. حالا من ماشین هم گذاشتم اون برای خیابون، نه دیگه معرش
اجاره که میگفتن اونجا بیاد درخت
بکاره
بعدم بکنن، همین
بحثا رو میکردن
که اختلاف.
نه آقا جان، شما اگر یک مالی داشته باشه، یک طریق منحصر داشته باشه، تو اون طریق منحصر حق الاختصاص داری. لذا اونجا هم که بهش میگفت، میگفت اجازه میگیر، میگفت برای عبور از راه درخت خودم اجازه نمیگیرم، من حق الاختصاص دارم به این راه. منطقه مسئله بود که این راه افتاده تو حیات انصاری، وقتی که از این میخواست عبور کنه، اون ناموس و آبروی انصاری در خطر بود. این چهار مسئله است که خلاصه در لازرر هست. پس فرق شیخ آخون چه شد؟ شیخ میومد میگفت سبب ضرر و سبب حرج نفع شده، آخون میگفت که نه، موضوع نفع شده، یعنی نفعی حکم به لسان نفعی موضوع. اون اشکال هم رو حرف امامینا پیش نمیومد، چون امامینا از اول گفتن این مال جنبه حکم حاکم، یعنی عناوین سانفیه ایست که براساسش حاکم دارد حکم بود. و لذا اصلا توی وضوعینا امام میگه جاری نمیشه، تو مسائل شخصی جاری نمیشه، تو خود همون رساله هم داره. این فقط مال اون مسائل حکومتی است که جنبه جمعی دارن و جزء عناوینی هست که منشأ برای حکم حاکم میشه. خب توی اون مثال هایی مثل وضوع یا مثلا حق الخیار یا مثلا شفعه، شیخ و آخون مثل هم میشه، فقط اختلاف تعبیر دارن. شیخ میاد میگه لزوم سبب مثلا ضرر بود، حرج بود، لزوم اینجا برداشته شد. آخون میاد میگه بیع مثلا لازم بود، اون بیع برداشته شد، ولی نتیجه یکی. اما یه سری جا هست که حرف شیخ آخون ثمره پیدا و اون یکیش همین مانحرفی. توی مانحرفی شما میرزای قمی گفت احتیاط مستلزم اسر و حرج میشه، نفع میشه. رو مسلک شیخ درست، چون لا ضرر و لا حرج میگن ما سبب ضرر و حرج نداریم، درسته؟ اینجا هم احتیاط سبب ضرر و حرج میشه، پس نه میشه، ما احتیاط یه وقت سبب حرج بشه نداریم. لذا لا ضرر و لا حرج حاکم میشن بر این احتیاط، ولو این احتیاط حکم عقل باشه.
چطوری؟
فرقی؟
حکم عقل شارع جلش نکرده که بخواییم بگیم حالا
قراره که شارع اون رو امضا کنه که شماش اثر شرعی بار کنه دیگه. این امضا زیر میشه، دایره امضا تزیر میشه، یعنی اون حکم عقلی که بخواد منجر به حرج بشه یا بخواد سبب برای ضرر بشه و امثال اون، من اون مقدار امضا محدود میشه، دایره زیر میشه، ولو عام میگه شارع زیر امضا کرده. خب این حرفش رضا شیخ توی رسائل اینجا هم آخون عبارت رو میاده، فرق بین اختلال نظام و اسر و حرج نمیذاره. میگه چه اختلال نظام بشه چه اسر و حرج بشه، احتیاط در همه موارد مشروع نیست. ولی آخون چون تفسیرش از لا ضرر و لا حرج نفی حکم به لسان نفی موضوع بود، باید اون موضوع ضرر و حرج ساز بشه، و اگر موضوع ضرر و حرج ساز نشه لا ضرر و لا حرج رو جاری نمیبینه. به همین جهت یه مثال بزنم ببینم جا افتاد یا نه، یکم سخته. مثلا فرض کنید شما میخواید نماز، مثلا معروف هم اینجاست، شما میخواید نماز بخونید در لباس طاهر، ده تا لباس دارید، اگه بخواید احتیاط بکنید باید ده دفعه نماز بخونید، ده دفعه نماز خوندن حرجی است. به شیخ بگی، شیخ میگه اون وجوب احتیاط اینجا برداشته شده. چرا؟ چون وجوب احتیاط عقلی میخواد سبب بشه برای چی؟ حرج. شارع مقدار امضا بود. اما به آخوند بگی، میگه اونی که مال شارع موضوع یه نماز، شارع که یه نماز بیشتر نخواسته و اون نماز دلیل نداره برداشته بشه، اون نماز که ضرری است. ضرر از یا حرج از نایه تکرار لازم میاد، مثلا لا حرج رو در امثال اینجا جاری نمیده. این مثال رو فهمیدیم؟ تو معنوفی همین یاده میشه، تو معنوفی میرزای قومی گفت اگر بخوام در این محدود مجرانی احتیاط کنم عذر و حرج میشه، پس احتیاط واجب نیست. شیخ میپذیره چون لا حرج رو حاکم بر همون احتیاط عقلی هم میبینه، ولی آخوند قبول نمیکنه، چون آخوند میگه شارع واجب واقعی داشت، اگه اون واجب واقعی ضرر ساز بود برش میداره، اون واجب واقعی که ضرر ساز نیست، حرج ساز که نیست، اون تکرارشه که حرج ساز میشه، اون تکرار هم حکم عقل. لذا آخوند معتقد میشه که اگر این احتیاط عقلی بخواد بشه لاهج نمیتونه اون رو حاکم بشه. اون حرف شما رو هم داره ها، که میگه من معتقدم لاهج و لازر هیچ وقت در احکام عقلیه تصرف نمی کنند، حتی به نام تزریق. اینجا ولی اون قسمت شیخ این اتفاق میفته و این رو به عنوان معیل کلام خودش در نقد کلام شیخ هم بعدا میگه که خود شیخ قبول کرده که هر حاکمی باید در حیطه حاکمیت خودش تصرف کنه، حاکم لازم مسلکش که اینجا تو عقلم تصرف میشه. خب پس در مان احنفی میرزای قومی گفت وجوب احتیاط در جمعی اطراف منجر به اختلال نظام و استحرج میشه. اختلال نظامش درست که اگرم بشه اون احتیاط جایز نیست، اما اسر و حرجش بستگی داره. اگر مبنای شما توی لاحرج توی لازره مسلک شیخ باشه اینم درست میشه، چون لاحرج نسبت به همون وجوب احتیاط هم حاکم میشه و دایره رو زیر میکنه. اما اگر مسلک آخون باشه که بگید نفی حکم لسان نفی موضوعه، دیگه لاحرج بر احتیاط عقلی حکومتی نخواهد داشت. دقت
کردید که شبهه غیر محصوله ظاهرا آخون با لاحرج حل میکردن.
در شبهه غیر محصوله پنج وجه هست، یکیش بحث لاحرجه ولی عمده دلیل اون نیست. عمده دلیل همون خروج بعض اطراف از محل ابتلاس
در آخوند لاحرج بود. میفهمونم به خاطر لاحرج ما فعلیت نداریم، حالا که فعلیت نداریم دیگه بلازم
است احتیاط کنیم. حالا برسیم تا بحث خودش بحث میکنیم. علایال رو مسلک آخوند که نفی حکم لسان نفی موضوع میشه، دیگه لاحرج بر احتیاط عقلی حکومتی نداره. اینو فهمید چطور شد؟ این از خود بحث مهمتر، چون شما مقدمه اول و دوم انصاد رو که زدید دیگه انصاد التماس دعا شد، چه مقدمه چهارم را بپذیرید چه نپذیرید. ولی خود این نکته که روی مسلک شیخ در لازرر و لاحرج چیست، مسلک آخوند چیست، تفاوتش کجا ظاهر میشه در اونجایی که احتیاط عقلی یا باعث تحرج یا ضرر بشه، رو مسلک شیخ گفت سبب رو نفی کرد همچنان حکومت وجود داره، رو مسلک آخوند دیگه این حکومت وجود نداره. اون مسئله که امام اینا هم دیگه معلومه این حکومت نیست، چون مسئله شخصی خب بس شخص عمومی هم بخونیم اینا رو. این آیه سیستانی تو لازره که جدیدن نوشته تقریبا کامل ترین لازره، حالا شما این نسبت هم دانیم. بعد اونجا سعی کرده از قول شیخ دفاع کنه و مثلا به قول امام بقیه اشکال هایی میکنه، به همین ثمره هم اشکال کرده، به این ثمره که خدا آخون میگه و گفته نه هیچ فرق هم نمی کنه تو هم نباید می شدی و برای آخون مسلک شد و این وقت خواستید اون ناظره ببینید. اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم سه تا مطلب بود. یه مطلب عدم وجوب احتیاط بود یا عدم جواز احتیاط، یکی عدم جریان سایر اصول بود، یکی عدم جواز تقلید بود. حالا اول عدم وجوب احتیاط. این مقدمه چهارم نسبت به عدم وجوب احتیاط تام بلا کلامه، منتها بلا کلام کجاست؟ بلا کلامه در اونجایی که موجب شود اسر احتیاط تام اختلال نظام را. اون رو بله همه قبول داریم اختلال نظام جایز نیست، همه قبول. اما در اونجایی که لا یوجب کی؟ احتیاط تام. چی را؟ اختلال نظام را که میشه اسر و حرج، چون دوتا داشت میرسه دیگه، اختلال نظام و اسر، تو اختلال درست. اما اونجایی که لا یوجب احتیاط تام اختلال نظام را فمحل و نظرن بل منه. چرا محل و نظره؟ چون حکومت ندارد قاعده نفی اسر و حرج بر قاعده احتیاط. این مسلک آخونده رو مسلک شیخ هرچی سبب ضرر و حرج بشه به علاقه ثواب و سبب نفی شده، هرچی میخواد باشه حالا حکومت، اینم حکومته. اون حکومتی که شیخ میگه عام میشه، چه عقلی چه نقلی، هرچی میخواد سبب ضرر و حرج بشه. حکومتی که آخوند درست میکنه چون به لسان نفی موضوعه تو جایی که احتیاط عقلی باشه اینجا دیگه پیاده نمیشه. روشن شدی خدا فرقش؟ گیر داری؟
احتیاط عقلی دو جور تصور میشه، بعضی جاها در مقام انتصاله،
حالا فکر میکنم بعد اشکال تو مدام به من ببینید چی بود. وزالک این عدم حکومت قاعده نفی اسرا حرج بر قاعده احتیاط تو لازر هم همینه، تو لازر هم مسلک شیخ همینه آخو، لازر رو لاحرج این هم میبونه بحثاشون، اونجا هم لازر یا لاحرج میگه حاکم میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر اون چیزی که ما تحقیق کردیم اون را در معنای ادله که دال بر نفی ضرر و نفی اسرا حرج هم. چه تحقیقی کردیم؟ من بیان محققناه، محققناه این بود که جمع بین دلیل نفی ضرر و اسر و حرج، چه تو ضررش لا ضرر چه توی لا حرج، با دلیل حکم تکلیفی یا دلیل حکم وضعی فرق نمی کنه. که این حکم تکلیفی و وضع، حکم تکلیفی مثلا وجوب وضوع، حکم وضعی مثلا لزوم عقد، مثلا حکم تکلیفی یا وضعی که متعلق هستن به چیزی که شامل چی میشه؟
ضرر
و حرج میشه، هر دو رو میگیره. هو نقشه چیه؟
خبر اندازه.
ما تحقیق کردیم اینجوری گفتیم و زمین فصل بین مبتاخل ان توفیق بین دلیل نفی ضرر و اسرارج با ادله احکام تکلیفی و وضعیه، نفی ضرر و نفی اون تکلیف و وضع است از موارد ضرر و حرج به لسان نفی خود ضرر و حرج یا موضوع اون حکم ضرری و حرجی. در نتیجه چون اینطوری گفتیم، چون به لسان نفی موضوع گفتیم دیگه، لا یکون لهو یعنی برای کی؟
دلیل نفی ضرر و حرج،
بر ما دلالا نفی ضرر و حرج حکومتی بر احتیاط، احتیاطی که باعث اسر و حرج بشه اگر احتیاط به حکم عقل باشه. اگه شرعی بود خب موضوع از اثر شرعی بود، شرع تصرف میکرد، ولی وقتی که شرعی نیست احتیاط عقلی است، اون مسلک آخوند تصرفی در کار نیست. چرا؟ لعدم علت کیه؟ فلایکون. چرا فلایکون لما دل حکومتون؟ لعدم الاصل در متعلق تکلیف. اصل تو متعلق تکلیف نبوده، اصل در جمع بین محتملات تکلیف احتیاطان شده. یه بار دیگه این مثال رو میگم یادتون باشه، مثال معروفش، من 10 تا لباس دارم یکیشون پاکه، نمیدونم کدوم، بخوام احتیاط کنم باید 10 تا نماز بخونم، 10 تا نماز بخوام بخونم به حرج میفتم. به شیخ بگی یا مسئله شیخ خود داشته باشی میگه این وجوب برداشته شده. چرا؟ چون سبب حرج میخواد بشه، سبب که شد لا ضرر لا حرج نفیش میکنن، سبب مسبب تفسیر میکرد دیگه. ولی به آخوند بگی میگه نمیشه، چون حرج از احتیاط تو به 10 بار نماز خوندن ناشی شده، نه از اون موضوع شرعی، اون یه نماز واحد بیشتر نبوده، او حرجی نبوده که اون رو شاره برداشت.
شیخ میگه
هر چی سبب حرج بشه برداشته میشه. اینجا هم چون تکرار 10 بار سبب حرج شده ولی حکم عقل باشه، این برداشته میشه. موقع برداشتن حکم عقل چجوری میشه؟ به این صورت میشه که میاد اون امضایی که میخواد شاره برای حکم عقل انجام بده، اون امضا چی میشه؟ زیر میشه.
همینجا
خط پایین‌تر
میگه که از
قبل تکالیف مجهول است. این نه، اون از نعم بعد میگی، نعم بعد مسئله شیخه، مسئله شیخه.
طبق مسئله شیخ نمیگه بعد عقلی باشه،
نه دیگه فرقی نمیکنه. لذا تو لایخوا میگه دیگه بحث استقلال عقل و عدم استقلال عقل اون مسئله شیخ دیگه منشأ اثر نخواهد بود. حالا خودش هم میگه پس یه لحظه این تمام شد، چون اصلی در متعلق تکلیف نیست، اصل در جمع بین محتمل تکلیف احتیاط هست. نه، اگر معنای ما دل علا نفی ضرر و الاصل نفی حکم ناشی حکمی بود که ناشی میشد از قبل اون حکم اصل، این اون حکم سبب میشد، کماقیل که قول شیخ انصاریه که میگه هرچی سبب ضرر و حرج بشه من برداشتم، اگه این بود لکانت قاعده نفیه بگید حرج یا ضرر محکمتن علا قاعدت احتیاط. چون عصر هینه ازن یعنی که وقتی که به معنای شیخ معنا کردیم، گفتیم اینا سبب ضرر و حرج را برمیدارن، این عصر از قبل تکالیف مجهوله بوده، پتکون اون تکالیف مجهوله هرچی عقلی یا شرعی مهم نیست، منفیتاً به نفی عذر. اینجا معلوم شد که اینکه عقل مستقلن حکم وجوب احتیاط میکنه یا بحث وجوب احتیاط شرعی، این رو مسلک شیخ منشأ اثر نیست، ولی رو مسلک ماه آخوند منشأ اثر هست. رو مسلک شیخ فرق نمی کنه احتیاط استقلال عقلی باشه یا شرعی باشه، در هر دو سال لازمه برمداره، ولی رو مسلک ماه آخوند اگه عقلی باشه، از مستقلات عقلیه باشه، لا ضرر دخالت نمی کنه، لا حرج دخالت نمی کنه. ولی اگر وجوب احتیاط وجوب شرعی باشه، اون موضوع شرعیش رو لا حرج بیاد چیکار میکنه؟ برمیداره. فالولا یخفا، که شنچون است با این توضیح وجهی برای ادعای استقلال عقل به وجوب احتیاط در بعض اطراف نخواهد بود بعد از اینکه ما دست برداشتیم از احتیاط در تمام اطراف، بل لابد من دعوا وجوب کی احتیاط شرعا کما اشرنا الیه در بیان مقدمه سوم. فهم و تعمل جیدن در تفاوت مسلک شیخ که میگفت این قواعد مستقیما نفی حکم میکنن، با مسلک ما که میگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنن، مثل یا اشباه الرجال فلا رجال که نفی حکم، نفی رجالیت مطلق لازم نفی موضوعش، نفی حکم به لحاظ نفی موضوعش، نه رجل نیستن که آثار رجولیت ما بشه. اما رجوع الان اصول سوال شما بود برای فردا، فردا صبح کلاس نیست، فقط بعد از اون ما دیگه از پس فردا دو ساعت میخونیم. والحمدلله رب العالمین. ما فکر میکردیم امروز کلاس چیز تمام میشه،
تمام میشه
نشد، هم فردا اون رو دو ساعته کنم دیگه اون خلاص شد، یه جلسه است دیگه.
حالا ساعت 8
چرا نیست؟ 8 تا فاصله نه، اون ساعت 9 می‌خوام بگم اونا که تموم شد.
آها، می‌خوای دو جلسه
هفته دیگه؟ آره، نخوام برای یه جلسه فقط هفته دیگه مرکز فقهی می‌مونه اینجا. که چرا اینا دو تا تمام تموم شد؟ نه، روزی دو ساعت بذاریم هم اینجا تموم میشه. همینجا رای
امضای شامل زیر بشه در احتیاط فقط نمیشه، بعد عدم جواز احتیاط باشه، نه عدم احتیاط
چیه بار دیگه؟
اگر میفرمایید که طبق مبنای شیخ مولا امضا نکرده احتیاط رو، لذا حکم عقلی احتیاط رو، لذا دایره احتیاط وجوب احتیاط زیر میشه، درسته؟ خب اینجا باید اون جایی که مولاش امضا نکرده باید حرام بشه احتیاط، نه اینکه
من هم که نکرده
امضا نکرده، یعنی چی؟
یعنی گفت امتثال اجمالی کفایت نمیکنه از امتثال تفصیلی،
همین بعد نگفته که حرام است،
هم موفد حرمت
میگیره. یه چند خط از اون جزء منطقت الفراغ شما رو خوندم، من همش نخوندم، اونجا مطلبی داشت معین همین که وقتی شعار فراغ بذاره این ورش اثبات نمیشه، ولی اون ورم اثبات نمیشه، یک سعه ای داده میشه به اون مطلعه داره، یعنی وقتی وجود نداشت قربت هم که نگفته یک فراغی و سعه ای برای مکلف باز میشه، این هر حرف درستی حالا من اون برمو بخوندم را تو فرض شما هم همین میشه، شیخ میگه آقا امضا نکرد پس وجوب نیست،
امضا آخه مگه برای اینکه این چیزی وجوب عقلی داشته باشه امضا میخواد؟ اگه منظور از امضا کردن، اگه منظور از امضا کردن اینه که من اجازه دادم و امضا نکردن یعنی اجازه ندادم، باید حرام بشه.
یه حرفیه که شما میگید اصلا معنا نداره.